أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل سوم جناب شیخنا مطلب رو رهانی می کنند و همچنان این رو ادامه می دهند. فرمایش که اینجا دارن اینه، خوبه من بفهمید. فرمایششون اینجا اینه که ما یک در مقابل کسی که می گفت اصلا در این عالم وجود مجرد ما نداریم و مجردی در این عالم نیست، ما برای شما اثبات کردیم که نه، یه مجرداتی داریم. حالا از اون بیان بیرون مفاد یه سری چیز دیگه هم به شما نشون بدیم که موجود مجرده در این حال. علم به اینها هم علوم ضروریه، علم به اینها هم علوم ضروریه و شما خواه ناخواه وجود اینها رو میپذیرید بدون این که اصلا این کار بکن. مثل چی؟ تمام حالات نفسانی انسان، مثل محبت نسبت به چیز، مثل شرمساری، مثل خجالت کشیدن، تمام اینها اموری هستند که نقابل حسن، نقابل ادراک وهمی هستند. در این حال ما به وجود اونها کاملا اعتقاد راسخ داریم. یعنی شما هیچ کسی رو پیدا نمی کنید که بگید آقا من نمی دونم حس شرمساری وجود دارد یا وجود ندارد. هر کسی می داند که خجالت کشیدن در این دنیا هست. خیلی از اینه؟ حالا آیا می توان اینها رو احساس کرد؟ یا می توان اینها رو با قوای واهمه دریافت؟ خب طبیعتا هیچ کنون از اینها نیست دیگه، ولی در این حال می داریم که وجود دارد. خب از کجا اینها را ادراک میکنی؟ شیخ میفرماید ادراکش امر معقوله و وقتی امر معقوله یعنی مجرده. بله، از این مهمتر، اگر بنا به حرف شما هر چه که موجود است باید محسوس باشد و ما موجود غیر محسوس نداشته باشیم، که ما گفتیم خیلی موجود غیر محسوس هم داریم، خب اگر بنا به حرف شما باشد باید خود حس، خود وهم تحت قوای حاسه و واهمه و اینها در بیاد. ببینید شما مسموعات رو، مبصرات رو تحت قوه واهمه دون دارید، تحت قوه حاسه دون دارید، یعنی لمسش میکنید و برای شما امر محسوسه. مثل این صدا معلوم دارم میبینمش، این صدایی کردنی میاد، تمام محسوسات حالا از قسم مبصرات و از قسم مسموعات، اما خود قوه باصره و خود قوه سامعه آیا محسوسن؟ ولی شما تردیدی تو وجودشون دارید؟ پس کسی تردید تو وجودشون ندارد. بله، پس وجودشون بی حرفه. اما آیا کسی میتواند قوه باصره رو لمسش کنه؟ ادراک حسی بکنه؟ چون ادراک حسی ندارد ولی از طرفی یقین دارم به وجوده، چون مدرک هست برای من، میگم چیز دیگری داره او را درک میکنه. اون چیز چی هست؟ عقله. خب حالا اگر عقله تشکیل یه امر مجرده که به وسیله ادراکات عقلی درک شده ببینید نمیتونید توش تردید بکنید و حتما به رأی العین به قول عرفا به برد الیقین میدانید چه قوه سامعه دارید. مسموعات رو هم ادراک حسی میکنید ولی خود قوه سامعه رو چی؟ شیخ میگه همین که قوه سامعه در حس نمی آید دال بر این است که پس عقل او رو در میابد و مجرد
است. از خود این مثال اولی که فرمودید اینا بحث خجالت را از آثاری که در او شخص به وجود میاد آدم حس میکنه که طرف خودش یه حرف که زده شرمنده شده سرش رو رنگ روش میپره، اینی یه حالت اینجوری بهش درس میده. این رو نمیشه جز محسوساتش قرار بدیم بگم که خب این ببین وقتی که من یه حرفی رو میزنم مثلا یه سوال میکنم از حضرت عالی سوالم بی جاست، بعد خود من وقتی که میفهمم سوال بی جاست شما هم جواب منم میدی، خود به خود رنگ من تغییر میکنه، حالت روی جسم به هم میده. این نمیشه دون دوز محسوس کنم
برمشون درسته، ولی یه قدم بده جلوتر. اون که چهره انسان برافروخته میشه، اون که حالات جسمی انسان تغییر میکنه، اونها آثار خارجیه که اون فعل و انفعال نفسانی روی بدن ما گذاشت. عرضمون تو خود اون فعل و انفعاله، یعنی تو خود خجالت کشیدنه، نه تو عوارض بیرونیش. بله عوارض بیرونیش بدون شک محسوسه، مثل اینکه طرف وقتی سرخ شد چون جریان خون در این لایه بیرونی شدت پیدا میکنه بدن داغ میشه و چهره سرخ میشه و و و، ولی ما اینا نمیگیم، ما حالت رو داریم میگیم. یعنی اون چیزی که در انسان هست، چیزی که در انسان هست اما به رؤیت در نمیاد، مثل احساس علاقه. مثلا شما یک شیء خیلی ارزشمند که از دستتون خیلی دوره، تصویرش رو ببینید چه حالی پیدا میکنید؟
غمگین میشن، مثلا ناراحت میشن،
یه حالت عشق و
یا
خدا رحمتشون کنه حضرت آقای حسنزاده رضوان الله تعالی علیه که مرحوم شده بودن، یه سایتی رفته بود از ظاهرا مثلا آزاده های ایشون چند تا عکس گرفته بود و من حالا فوت ایشون گذاشته بود اونجا. یه عکس بود ایشون نشسته بودن پشت یه میز و یه نسخه ای از قرآن کریم به این قطر رو علیکم سلام که اینجور که من ظاهرش رو میدیدم خط یاقوت بود، نسخه هزار ساله بغدادی خط یاقوت مستعصمی، آقا نشسته بودن از روی نسخه خط یاقوت قرآن رو میخوند. او احساسی که اون لحظه به من دست داده بود 100% مجرده، هیچ گونه، چون واقعا نمیشه حسش کرد، ولی سلول به سلول وجود انسان رو میگیره. که شما ببینید یک نسخه ای از قرآن کریم به خط یاقوت الان وجود داره و عجیب این که یه نفر تو خونشون مالک این نسخه باشه و بعدم بشنه از روش بخونه، از روی چنین قرآنی، از روی چنین نسخهی. مثلا فرض بگیره شما الان این شرح اشارات را نسخه خط خواجه نصیر جلودون باشه، از رو خط خواجه نصیر بخونیم چه حالی پیدا میکنیم؟ اون 100% مجرده، چون به احساس در نمیاد، اما وجودش هم اینقدر متیقنه که سلول به سلول وجود انسان تحت تأثیرش قرار گرفته. اونو داریم میگم، نه این
سلول
نه با
خود تبرکم میشه همچین چیزی داره، تبرکم تو حالم خارج وجود داره ولی محسوس نیست.
تبرکم چی؟ من
برکت رو برشت برکت که تو مال
باله. اون فعلا اصلا یه فراینده خیلی جدیه، ما در اسلام این رو نداریم، اما در عهد عتیق این خیلی جدیه، در عهد جدید رنگش کم میشه، به قرآن که میرسه کلن دیگه محو میشه. اونجا معمولا هر خانواده‌ای که درست میشه و دو شاخه یا چند شاخه میاد پایین، یعنی مثلا دو یا ده تا پسر، خداوند متعال وعده میکند که فلانی را برکت میدهم. دوباره 50 صفحه که میری جلوتر دوباره این تکرار میشه که حضرت یعقوب از خداوند میخواد که در بین ابنایش به فلانی برکت بده. دوباره تو طبقه بعد همینطور، یعنی به عنوان یه امر واقعی خداوند هر طبقه یکی رو مبارک میگرداند، همجور که در قرآن کریم در باب حضرت ابراهیم داریم و در باب طور داریم. اونجا دائم وقتی میان تو عهد جدید قضیه کمتر میشه، فاصله ها زیاد میشه. نه عهد جدید یعنی کتاب مقدس مسیحی ها، عهد عتیق یعنی کتاب مقدس یهود. نه فقط تورات، حالا وقتمون رو میگیرید از میمیره وقتمون. ببینید 27 کتابه که 4 انجیل هست، اناجیل اربعه، و 23 کتاب دیگر که مهمترینش داستان رسولانه، اینها رو هم رفته 27 میشه یه جلد کتابش میگن عهد جدید، یعنی کتاب عهدی که خداوند در زمان حضرت مسیح سلام الله علیه با انسان برد. عهد عتیق یعنی عهدی که خداوند در زمان موسی سلام الله علیه، ولی نه فقط تورات که بخششه از این و مجموع اینها میشه همین عهد اینی که بر زبان رسول الله هم رفته و قرآن کریم هم که خب دیگه طبیعتا. حالا خیلی البته انجیل داریم ما، خیلی انجیل ها خیلی زیادن، ولی اینها اناجیل غیر رسمیان که اصطلاحا اپوکریفا بهشون میگن. اپوکریفا ها به سه زبان لاتین و عبری و یونانی هن. اینا قبول نیست، فقط اون 4 تاش قبوله. مثلا دیدید انجیل برنابا رو هی تو ایران بهش استناد میکنن و میگن وعده رسول الله رو داده فلان فلان، اصلا برنابا به وسیله اونها قبول نشده در اون به اصطلاح جلسه این اسقفی. بگذارید بلش کنید، همه وقت ما حرام میشه. بیان همینجا
خب همچه شدت نموز رو داشته یا نه برنابا بوده یا
دخونی هم حالا وقت ما حرام میشه. بذاریم حرف خودم رو بخونیم، خیلی مفصله حرفش رو، خیلی مفصله.
مثلا قوایش شما فرمودیم قبل با حس قابل درک، اما چرا ما وقت نه شما یه بورو مثلا تفتیم فهمده این که مثلا با حس نیست با وهم نیست، پس چیه؟ پس عقل. اما این که چرا خود عقل حق اثبات رو باش، چرا خود وهم نیست اثبات رو باش، یعنی عدم وهم و اثبات عقل اثبات این که این رو برای عقل هست.
ببینید اگر ادراکش کار قوای واهمه باشه، یک باید زوال پذیر باشد، یعنی الان باشد، دو سال دیگر نباشد، این یکی از خطای سواهم است. دو، باید در شرایط مورد تردید واقع شه. چون قوای واهمه نمیتواند تمام صور ادراکی انسان رو تصرف کنه. شما الان میپذیرید ده دقیقه بعد شک میکنید میگه بذار ببینم این شک دارم اما خاصیت قوای عاقله این است که اولا زوال پذیر نیست، یعنی بره وقتی به این دنیا میاد ادراک میکند که اگر ذهن رو دید باید فرار کنه، هیچ کس هم به شما میزه شاید با، ولی اگر فرار نکنه میخوره دید. دو، هیچ وقت قابلیت تردید نداره، یعنی تحت هیچ شرایطی بره نمیگرد که خب بایستا ببینم یوه نخوردم من چرا فرار کنم، یوه اومد به من افتاد چرا از این جناب گفت من فرار، نه هر وقتی فرار میکنه چون صحیفه نفس انسان رو اشغال میکنه قوای عقلی و قوای عقلی. شما الان میدونید روزه این صحیفه نفس شما رو اشغال کرده، اگر 2 میلیون نفر بیان بگن آقا والله الان شبه، شما یه نگاه به این آفتاب میکنی و فوقش خیلی بخوان احترام بذارید میگه چشم، ولی نمیپذیری. گرفتی چی شد؟
جزو کلی هم نداره.
بله؟
هره جزو کلی نداره وهم.
چرا؟ وهم نمیتواند مدرک کلیات باشد، برعکس عقل که همیشه مدرک کلیاته، ولی باز اون هم هر خوشه. حالا برای تشخیص این که مدرک این عقل بود یا وهم بود همین چیزی که عرض کردم کافیه فعلا. خب حالا این از بفهم یه جمله دیگه بگم و بریم بخونیم عبارت رو. شیخان ها میفرماید حالا که شما مقری که چیزهایی مثل عشق، مثل خجل، مثل وجل، اینها اموری هستند که وجود دارند و در عین حال مادی و محسوس هم نیست، چون تا اینجاش قبول کردی که مادی و محسوس هم نیست، گوش کن تا یه جمله دیگه برای بگم و اون این که آقا آیا غیر از این است که مثلا ترس از وابسته های به امور مادی است، یعنی یه انسانی وقتی شیر رو دید، وقتی یک ببر آزاد قران غیر محصور در قفس رو دید ترس سراسر وجودش رو میگیره و اون حالت بهش دست میده؟ خب پس تمام این حالاتی که شما پذیرفتی وجود دارد و در این حال محسوس نیست از علائق، یعنی از علاقه ها، از وابسته های به امور مادیست که من شیر رو ببینم، که من ببر رو ببینم. ولی باید یه چیزی که مورد علاقش هست رو ببینه تا حالت محبت درش افروخته بشه. خب حالا تمازن نکرد گمان چیه به این که ما بیایم یه سری مجردی برات اثبات بکنیم که نه فقط علاقه و پیوندی با امور مادی ندارد، که اصلا از افق ماده بسیار فراتره و به گونه ایست که تمام این عالم ماده در مقابلش که حلقتن فی فلاتن، البته فی فلعتن، حالا ما فلعه رو تو فارسی میگیم فلا، که حلقتن فی درسته؟ شیخون هم میفرماد، دوباره تکرار بکنم یه دو ببینید، شیخون هم میفرماد تمام این چیزهایی مثل محبت و ترس و خجل و وجل و اینها رو که شما قبول کردی یک هست دو محسوس نیست، یک هست دو محسوس نیست. تمام اینها از اموری است که وابسته به امور مادیه و اصلا اگر امور مادی نباشد اینها وجود نداره. چون من باید ببره رو ببینم تا بترسم، باید نسخه خط یاقوت رو ببینم تا به شوق بیام و برفروخته بشن، ولی من اینجا نشستم تعلیه که محبته چیز تو جایی میکنم، همجور نشستم اینجا رو خواهی چی میکنم. باید یه موضوعی باشه تا خب شما اینها رو پذیرفتی. حالا مسئله تون فما زنو کرد به موجوداتی که اگر تونستیم اثبات بکنیم، اینجا میگن امکانت اگر وجود داشته باشد. این اگرشون از این باب نیست که تردید دارن در وجود حضرت حق یا در باب عالم مجردات، نه، چون هنوز ما به براهین اثبات واجب نرسیده ایم میگن گمان بکن. حالا هست تا سر وقتش برای توضیح بدن چنین موجوداتی که امکانت و اصلا علاقه ای به عالم ماده ندارن. چرا؟ چون محض تجردن، اصلا ماهیت ندارن که بخوان به چیزی حد بخورن و وارد محدودات بشن، مادی بشن. اون وقت زن درباره اینا دیگه چیه؟ ببین اون چه مجردی برن درست میکنه؟ درجه هم بودی؟ روشن هست؟ یعنی در وجود شما هست، در وجود شما استنهاز میشه، اون قوه آزاد میشه و بر تمام وجود شما رو فرا میگیره. هیچ فرقی نمی کنه، به هر حال مجرده، میخواد از بیرون بیاد ما رو فرا بگیره، میخواد اون قوه در من باشه استنهاز پیدا بکنه و من رو فرا بگیره. به هر حال یه امر مجرده، فرق نمی کنه. اما در هر دو حال محرکش مادی، یعنی شما باید اون کتاب خط جناب خواجه رو بذارید اینجا تا من نسبت بهش همین. اگر او نباشد این احساس خوابه.
و همیشه همونطور نیست، عشق مجرد محض اونم برای محبت ایجاد میکنه، حتما از ماده نیست.
آخه او هم باید از قالب یک صورت مادی رد بشه تا شما رو تحریک بکنه، ولی شما ارتباطی با مجرد محض نمیتونید بگیرید.
از وجود ذهنی باید بیاد
بشه. شما باید او رو زیباییش رو در یه قالبی ببینید، ولی اینقدر بصیرت داشته باشید که زیبایی رو در قالب محدود نبینید، بفهمید که این زلیست از زیزل، بعد زیبایی این رو بگیرید رشحه ای از رشحات زیبایی او و دل بدید به او، ولی تا این رو نبینید هیچ کاری نمید.
دیدن سبیه
اجازه بدین تا ایشون بفهمون بعد خیلی
میگم تو دیدن طبیعت که مثلا طبیعت رو ببینید،
بله،
سازنده طبیعت،
بله، مثل دیدن زیبایی‌های طبیعت که انسان با دیدن او پی ببرد به این که کسی که خیلی از این زیباتره رشخه ای از زیبایی شو تو این مزاشته. بله
شما فهم دیدن سایه درسته؟ اگر خود بالا بخوام بیام خارج
نمیتونید شما راهی به اون ندیدید
شما فهم مگه عقل ما توی که کلیات نیست
او برای اینه که محاط واقع بشه و عقل شما محیط واقع بشه، چون عقل شما ممکنه و ممکن نمیتونه محیط بشه و واجب محاط بشه. شما در آخر سر آخر سر هم نمیدونم بگم این رو یا نگم
فرمید زوال میشه در این محاط
عقلت ما برای چی؟
میگه ممکنه قابل زوال هم بشه
نه میخواستم بگم درست توجه نکنید بعد حرف درست بکنید شما آخر سر هم از حضرت حق هیچ تصوری ندارید مگر اون که اون تصور رو خودتون بسازید، یعنی اگر پیغمبر اکرم هم شدید و وجود مبارک خاتم الانبیا بودید، یعنی افضل و اکمل موجودات این عالم هم بودید، باز نمیتونید او را بشناسید. باید بیان یک تصوری پیدا بکنید
ذات رو میتونید یا صفات رو؟
نه صفات رو کم میکنید تو خودتون، میگین من عالمم پس اونم عالمه، من فلانم پس اونم فلانه. این که اصلا کار به اون نداره، ما داریم خودمون رو. به قول امام باقر سلام الله علیه، اگر موشه هم بخواد خدا رو تعریف کنه میگه دو تا شاخک دارد حتما، چون من بدون شاخک ها نمیتونم راه برم، پس خدا رو هم حتما دو تا شاخک داره. ما انسان ها میگیم پس خدا رو حتما علم داره، حتما خیلی خوشگله، حتما فلانه، و این های که صفات که بلش کنیم، صفات که اصلا هیچی. ما از خودمون میذاریم رو او، مورچه‌ای هم شاخک پشو میذاره رو او، زنبورم دوتا بال خیلی خوشگل برای او، ولی من شما بال نمیذاریم ها، صفات بذاریم که همه بذاریم تری ذات. تو ذات هم شما اگر حتی خود رسول الله هم شدید باز نمیتونید او رو، چون شما ممکنید نمیتونید با عقلتون احاطه و واجب پیدا کنید، بنابراین چیزی رو خلق میکنید و او رو میذاری جای حضرت واجب، بعدم میپرستیدش. یه چیزی رو درست میکنید و بعد او رو میبرید، نه اینکه او را پیدا کنید. برای همین عرفا تقریبا اجماعی بینشون ایاک نعبد و ایاک نستعین، این ایاک در هیچ دو نفری یکی نیست، یعنی ایاک ای که من میگم یه چیزه، ای یا کهی که شما میگیم به عدد خلائق بعد تازه شما وقتی ظهر میخواییم نماز بخونید از تباس کار دستمون نده نمیسید فرد حوش بدین همین نفسند دیدین برش کنید اما نهر نشد. شما ظهر که نماز میخونید با عصر که نماز میخونید دو حال است بر شما حاکمه، ولی شما دو چیز رو گرفتید. رضا نه این که فکر کنید شما در سراسر اون یه چیز دارید منم یه چیزا، نه هر کدوممون در هر حالتی یه صورتی در نفسمون آفرینش میکنیم، ولی رضا الان که نماز ظهر امروزه من به این میگم ایاک نعبدو، نماز مغرب عشا که شد به این میگم ایاک نعبدو، شما نماز فرد صبحتون به این میگونه ایاک نعبدو. گرفتید؟ او اونقا شکار کس نشود، دام بازگیر، چون که نمیتونه اون رو شکارش کنی، تو رو بگرف کن، کانجا همیشه باد به دست است دام را، اونجایی که اونقا هست همیشه باد سطور رد میشه، هیچی هم گیری تور درستید؟ ما شکاری رو خلق میکنیم و اون شکار رو عبادتش میکنیم و هرکذا تو تمام موجودات مجرد. من یه جبرئیل دارم شما یه جبرئیل داریم، من یه فلان دارم شما یه فلان داریم،
تعدد
عالم به وجود نمیاد، تعدد پرستندگان به وجود میاد. یعنی من او یه چیزه به واقعه، ولی من دارم چیزی رو میپرستم که خودم میفهمم، شما هم دارین چیزی رو میپرستید که خودم. اینها که آلهه واقعی نیست، اینها صور ذهنیه، ولی صور ذهنیه که همش ناقصه، چون هیچ کس نمیتونه او را، یعنی عقل من نمیتونه محیط بشه و اون محاط بشه. عقل من فوق فوق فوقش یه چیزی برای خودش درست میکنه. گرفتی چی شد؟ خب اجازه بدین بخونیم حالا.
دلیلش هم نه همه خوشحال میشیم، یه پولی به دست نام میاد خدا یه جور تا فرمون ناراحت یه جور دیگه نه یه مفهومه.
عرض کردم شما زهد خدا رو میخوان نماز بخوانید، یک تصوری دارید از که میخوان هایی
پاکست
مغرب یکی اشاره
تو حکما نظر کیه؟ این که فرمودین بین حکما نظر کیه؟
این که از کردم گفتم بین عرفا
تو حکما
تو حکما خیلی کسایی مثل جناب شیخ اصلا به این که شما بتونید یک صورتی استیاد بکنید قائل نیستن، میگن به قوه عقل فعال میتونید اتصالی پیدا بکنید. کردن وحی هم همین میدونند، میگن هر پیامبری به قوه عقل فعالش به مجردات متصل میشه، ادراکی میکنه، او وحیه. اما این که میتونه فراتر از این بره مثلا چیزی از خداوند متعال درک بکنه خیلی قائل نیست، خیلی قائل نیست. الا توی امثال متأخرینی که عرفان زدن مثل جناب صدر المتعلقین که قائلن به این که اصلا شما او رو خلقش میکنید،
یعنی بدون تصور،
یعنی انا املا زن عبدی المؤمن، هر جوری من رو تصور بکنه من همون جور تجربه بودیم. بد کردم گفتم اقلا 10 سال باید بگذره تا این حرف بلش کنی، بیان سر اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه هم انهو لوخانه. خب ببینید، گوش بدین تا من یه بار مسیر رو بگم. شما یه سری چیزها رو یقین دادید که هست ولی مجرد ولی نامادی نیست. یک، دو، یه سری چیزهای دیگه که اینا حرفشو زدیم تمام شد. دو، یه سری چیزهای هست مثل محبت و حراس و خجالت و اینها که اینها هم میدونید وجود دارن چون حس میکنن، اما مادی و محسوس نیست. درسته؟ این دو. سه، آقا آیا اینها از امور وابسته به عالم مادی نیست؟ یعنی چه من میترسم وقتی یه فرایند مادی صورت بگیره؟ چه احساس محبت میکنم وقتی یه فرایند مادی صورت بگیره؟ پس از امور مربوط و مرتبط با مادیات هست معذالک خودش مجرده و محسوس نیست. چهار، فمازن میکرد. حالا اگر یه چیزی برات آوردم که نه تنها وابسته به امور مادی نیست و ذل علاقه به امر مادی نیست که اصلا سطح و افقش از عالم مادی خیلی بالاتره، اونو بخوای چکارش کنی؟ ما غرض و غایت ما همینه، با میخوام اثبات کنیم یه حضرت حقی وجود داره، داره گام به گام روشنش میکنه، مقدمات میچینه تا برسیم به جایی که بفرمایه پس اصلا اینها امور کاملا منقطع از عالم مادن. تکرار کنم، اینها امور کاملا منقطع از امور مادن، از عالم مادن، اون وقت اون میشه مجرد محضی که ما میخوایم بریم خدمتش ببینیم چیه. تا باب الهیات بالمعنی الاخر باز بشه، حضرت حق رو بشناسیم. گرفتیم؟ این چهار تا مسیریه که ما میخوایم طی کنیم. این چهار تا مسیریه که میخوایم طی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انه لو کان کل موجود، اگر چنین باشد که هر موجودی به حیث به گونه ای باشد که یدخل فی الوهم و الحس، که اون آقایان نادان مثل وهابی ها حنابل فلان بهمان قائل بودن، خب لکان الحس و الوهم و یدخلان فی الحس و الوهم، پس باید چنین باشد که حس و وهم هم داخل در حس و وهم بشه. چرا؟ چون شما مدعاتون این بود که کل موجودن یا کلوفل حس. خب آیا حس وجود دارد یا نه؟ بله وجود دارد، پس باید یا کلوفل حس. درسته؟ پس باید یا کلوفل حس. و لکان العقل الذی هو الحکم الحق، باید بدون تردید عقل الذی هو الحکم الحق، عقلی که حاکم حق و حاکم شایسته است، ندخل فی الوهم، عقل هم باید بیا تو وهم انسان داخل شه. خب حالا مسئلتون این که فرمود هو الحکم الحق، خب الحکم الحق یعنی چی؟ ببینید در تشخیص محسوس از موهوم از معقول، تکرار کنم، محسوس از موهوم از معقول، در تشخیص این انسان یه قوه حاکمه داره که به انسان میگه این محسوس هست یا نیست. اینا بهش میگن عقل. خب خود این عقل که موجوده و هیچ کس در وجودش تردیدی ندارد، پس خود این باید بیا توی حس واقع بشه، باید بیا توی وهم واقع بشه، حالا که ما میدانیم هیچ کس عقل خودش رو حس نمی کند. ببینید این که گفتم هیچ کس در وجود عقل تردیدی ندارد، هم الان عرض کردم، یه تفسیری بزنم. ببینید بله در آثار عقل هیچ شکی نداره، یعنی ما میدانیم بر اساس آثار و لوازمش که یه چیزی هست که تو جناب بوعلی خیلی زیاده و توی دیگران خیلی کم، بر اساس آثار لوازمش و اونو بشوندم عقل، میگیم بوعلی خیلی شداش، خواجه نصیر کم ترداش، بیاییم تا برسیم به خودمون اصلا بوی ازش، اگر اونی بود که بو علی داشت اصلا بوی ازش به ما، اما گذشته از آثار و لوازمش ما نمیتونیم خودش را اثبات کنیم. ما لذا الان گفتم کسی در وجود عقل شک ندارد، اما تو متن تجرید اگر آقای شرح تجرید خونده باشن، خود خواجه نصیر چی فرمود؟ و ادلتو وجودهی مدخولتون، متن تجریده که علامه شرح کرد، ادله وجود عقل مدخوله هست. خواجه خودش قبول ندارد ما چیزی به نام عقل تو این عالم داریم، ولی می فهمد به حسب آثار و لوازمش می پذیرم که یه چیزی هست دارد، یه فعلیت انجام میده، یه چیزی هست دارد یه فعلیتی یعنی یه فرایندی در مغز جناب شیخ انجام شده که کتاب شریف شفا حاصل شده. اما این آثار لوازش رو بده کنار بیسر خودش، خودشون هم اثبات کنن هر دلیلی بر وجودش رو بردن مدخوله هست، یه دلیل درست حسابی بر وجودش نداری.
مدخوله یعنی چی؟
یعنی مرفوزه، یعنی ضعیفه، یعنی رد شده، یعنی طلاق. خودش اصطلاح دوباره توجه میفرمون چیزهایی که خیلی مردوده تو علم کلام میگن مدخوله. حالا لذا من وسط عرائزم گفتم کسی تو وجود عقل شک ندارد، ولی اضافه بکنم که نتفاهم خیلی ها در وجود عقل شک دارد میگن از لوازمش، ولی اینکه بتونیم چیزی با این عنوان ماهیت را اثبات بکنیم بدون لوازم و فرایند و افعالش نه، ما اونو نداریم.
وهم هم نمیتونیم تو ثابت کنیم. وهم هم بدون لوازم نشه.
چرا؟ نه چرا؟ با عقل تفاوت میکنیم. چی میفهمم شما؟
از کردم اثباتش مشکل در خودشم وجود خودشم شک دارم.
نه دیگه، شما صرف هم میتونید از راه لوازمش فقط میدهش، لوازمش رو بذارید کنار برید سر خودش. ببینید شما یه وقت پادون رو بذارید این فرش از طریق زبریش حس میکنید، یه وقت کار به زبریش ندارید، میرید دست میکنید زیر این فرش میکنید ماهیت چیه، گرفتیم؟ یه وقت از راه زبریش میفهمید، یه وقت میگونه آقا این ماهیت چیه، دست میکنین زیرش عقل رو آقایون میگن ما میبینیم یه فارابی وجود داره جناب ابو نصر، تار و فردار نیست، یه چیزی تو این هست که تو دیگری نیست، ولی این حبز کنار فارابی و شیخ های نبید خودمون ما خالص عقل، هیچ دلیلی برای اینکه وجود دارد نداریم، فقط لوازمش رو گرفتی. چی شد؟
تفاوت بین انسان حیوان نمیشه.
آخه متاسفانه این چیزی که میگن انسان نفس ناطقه دارد و تعقل میکنه، این به شدت خودش باز مرفوزه. صدرا نفس صریح دارن، برای این که حتی جمادات هم نفس ناطقه دارن. بو علی میگه حیوانات هم نفس ناطقه دارن، یعنی اونها هم قوه یاغل رو تازه قرآنی کریم که حالا برابه اینی که میفهمیم و انشاءالله اشتباه نفهمیم شهادت میدهد که حتی فراتر از اینها هر چه در این عالم هر چه سبه و همده حالا که لا تفقهون تصریح ها مشکل تو گیرنده شماست نه تو فرستنده او. این بخاری نفس ناطقه داره، این پتویه، لذا انتقن الله الذي انتق كل شيء. در قیامت تمام اینها نفوس ناطقشون به فعلیت میرسه و به نطق میرسن. این نطق ها فکر کنید حتما اینه با اون هم میتونه
باشه. روایت امیر المؤمنین چکار کنید که فرمود رکب الانسان من العقل و شرع رکب المعائم من شرع بدون عقل رکب الملائکه من العقل بدون شرع بند فرمود و من غلب شرعته و العقل و افضل من الملائکه.
نفس که نفرمودن که، فرمودن غالب در انسان اینه، غالب در حیوان اینه.
نه
این که او ندارد
انسان را که دو بودیه هم عقل هم شربت داره، ملائکه فقط عقل دارن شربت ندارن، حیوانات شربت غریزه داره عقل ندارن.
خب نمیگن عقل ندارن.